خب بسم الله الرحمن الرحیم. برای تشخیص لبه دو مرحله اول که هموارسازی و مشرقگیری بود رو دیدیم. مرحله سوم اج لینکینگ یا همون پیوندهی لبه هست. خب یه الگوریتم نسبتاً ساده رو بر مبنای پردازش‌های محلی بررسی کردیم که حالا اون تو خیلی از موارد به راحتی استفاده میشه. اما برای اج لینکینگ الگوریتم‌های پیشرفته‌تری هم وجود داره. یکی از این الگوریتم‌ها تقریب چند ضلعیه. اون مجموعه نقاطی که به عنوان لبه شناسایی شدن رو اگر بتونیم یه چند ضلعی ازش رد بکنیم، در واقع اصطلاحاً بهش میگن پولیگونال فیتینگ. پولیگون یا یه دونه چند ضلعی رو روی مجموعه نقاطمون فیت میکنیم. به این ترتیب اج به عنوان یک مؤلفه هندسی به خوبی استخراج میشه. نمونه این کار رو توی الگوریتم ساده خدمتون نشون میدم. پس کنید این مجموعه نقاط رو به عنوان لبه شناسایی کردیم، نقاطی که با دایره‌های توخالی نشون داده شدن. اگر بخواد از این مجموعه یک چند ضلعی عبور بدید که عملاً اون نقاط اج به هم دیگه لینک بشن، میتونیم بیایم دورترین نقاط رو در راستای افقی پیدا کنیم که مثلا اینجا میشه آ و بی. حالا از میون دقیقه نقاطی که باقی میمونن نقطه ای رو که مجموعه فاصلهش به آ و بی بیشترین مقدار هست رو محاسبه میکنید. در واقع فاصله عمودی تک تک این نقاط رو تو خط آبی محاسبه میکنید، بیشترین فاصله میشه مال نقطه سی. خب اگر این فاصله از یک ترشهولد بیشتر بود به عنوان یک گوشه چند ضلعی انتخاب میشه. به چی میخندی؟ خب وقتی انتخابش کردی دو تا ضلع دیگه برای چند ضلعیمون مشخص میشه، آسی و آبی. حالا همین الگوریتم رو به صورت بازگشتی روی منطقه آسی و آبی اجرا میکنیم. نهایتاً وقتی اون ترشولده رعایت شد، یعنی شما نقطه‌ای رو پیدا کردید که فاصلش دیگه از اون مقدار ترشولد که مثلا این اندازه هست بیشتر نمیشه، دیگه اونجا چیزی بیشتر به اعداد چند ضلعی شما اضافه نخواهد شد، اونجا به چند ضلعی نهایی میرسید. این میشه همون اجی که شما از این مجموعه نقاط باید به دست میآوردید. این الگوریتم البته تو پیاده سازی نیازمند سری ساختمان داده هاست که در قالب استک و کیو پیاده سازی میشه. خیلی مطلب خاصی برای این قسمت درس ما نداره، هرچند میتونید شبکه کدش رو مشخصا ببینید. اما اثر عملیاتیش رو اگر بخواییم توی مثال‌ها بررسی کنیم، این یه نمونه مثال واقعی هست. این عکس یک دندونه، تو رادیولوژی مواد دندون گرفته شده، اجش استخراج شده، بعد اج رو اومدیم در حقیقت با روش لاپلاسیان استخراج کردیم، بعد با عملگر مورفولوژیکال کلینینگ تمیزش کردیم، نهایتا با همین روش چند جمله ای اج رو استخراج کردیم، چند ضلعی اج رو استخراج کردیم. این آخرین تصویری که اینجا هست، این لبه های استخراج شده رو به این ترتیب داره به ما نشون میده. خب این تقریب خوبیه، یعنی با توجه به پارامترهایی که تو این مرحله استفاده شده تقریبا خوبیه برای اون اجی که مورد نیاز. یعنی الان منطقه اون دندون رو شما تو شیک بخواید استخراج کنید، این خیلی گزینه خوبی هست. خب اما یه روشی ما داریم که تقریبا از همه این روش‌ها بیشتر استفاده میشه به عنوان تبدیل هاف. عمدتاً هر جا تو تصویری میخوان یه خط راست رو شناسایی بکنن از تبدیل هاف استفاده میکنن. بیشتر مواردی خب لبه رو وقتی شناسایی میکنیم لبه شکل خط راست داره، یعنی اون لبه هایی که باید برای سگمنتیشن استفاده بشه شکل خط راست داره. هاف اومد اینجوری پیشنهاد داد، گفت شما اگه میخواید ببینید تو تصویر چه خط هایی وجود دارن، باید خطوط تصویر رو از فضای ایکس و وای ببرید به فضای ذرایب خط که فضای آوبی هست. ببینید وقتی معادله خط فرم کلی وای آی مساوی آ ایکس آی به اضافه بی رو داره، یعنی من هر زوج ایکس آی و وای آی رو تو این معادله قرار بدم با توجه به رابطه ای که برای آوبی در نظر گرفته میشه، این تساوی درسته. وای آی میشه آی ضرب ایکس آی به اضافه بی آی. حالا وقتی دو تا نقطه روی خط هستن، وقتی اون رو تو این معادله قرار میدی، ضرایب آوبی یکسان باید به دست بیاد. در حقیقت ما اونجوری میگیم دیگه، میگیم دو تا خط یکسان هستن اگر ضرایب معادله مربوطه شون یکسان باشه. خب گفت که شما بیاید ایکس آی و وای آی رو ثابت بگیرید. این رو از رو داده هایی که تو مسئله به عنوان نقاط مثلا اج شناسایی شده من میتونم داشته باشم. چیزی که برای من مجهول ضرایب آوبی هست. آوبی رو از طریق این میان پیدا میکنم. مثلا الان تو فضای x و y شما دو تا نقطه دارید روی خط، x i و y i، x j و y j. خب من میام این هر دو نقطه رو میذارم تو این معادله، آوبی رو ازش به دست میارم. خب اگر این دو تا نقطه رو داشته باشم تو این معادله قرار بدم، آوبی رو تو این معادله حل کنم، این مقادیر برای آوبی به دست میاد. این شما انگار دو تا خط جدید دارید، یکی هست b مساوی منفی x i a به اضافه y i، یه خط دیگه هم هست b مساوی منفی a j a منفی x j a به اضافه y j. حالا با توجه به اینکه میدونید این دو تا روی یه خط هستن، این دو تا معادله منحنی مربوطشون که خط هست باید تو فضای آوبی همدیگر رو یه جا قطع کنه. تو نقطه a پریم و b پریم این دو تا همدیگر رو قطع کردن. این میشه محلی که ضرایب این خط رو داره نشون میده. خب پس ضرایب خط رو من میتونم اولا اینجوری شناسایی کنم که اگر تعداد زیادی نقطه وجود داشته باشن که همشون روی خطن، وقتی من تو فضای آوبی اینا رو رسم میکنم، این محل تقاطع و حاصل تقاطع تعداد بسیار زیادی خط میشه. هر چقدر تعداد بیشتری خط در یک نقطه همدیگر رو قطع کرده باشن، این نشون میده که تعداد نقاط بیشتری روی اون خط وجود داشتن. پس من باید تعداد نقاطی که اینجا قطع میشن رو بشمارم. اگر خواستید ببینید بزرگترین خط داخل تصویر کدوم خطه، اون خط متناظر با ضرایب آوبی هست که بیشترین تعداد تقاطعها رو تو فضای آوبی داره نشون میده. این روش ساده‌ای که هاف پیشنهاد کرد که عملاً مفهوم براش به وجود اومد به اسم هاف ترانسفورم، یعنی تبدیل هاف، اساس پیدا کردن خط راست توی تصویر دیجیتال. البته ما یه مشکلی داریم. وقتی خط عمودیه، معادلش چجوری میشه؟ خط عمودی رو دیگه به شکل y مساوی ax به اضافه b نمیشه نوشت دیگه. خط عمودی معادلش x مساوی x صفره. خطی که شیب بی نهایت داره رو به اون شکل نمیشه نمایشش داد. واسه همین اومدن اصلا اینجوری پیشنهاد کردن، گفتم ما به جای اینکه خط رو به صورت معادله استانداردش بنویسیم، از معادله نرمال استفاده میکنیم. میگن نرمال ریپرزنتیشن. تو شکل نرمال خط که در واقع به نوعی از مختصات قطبی داره استفاده میشه، معادله خط میشه x کوسینوس تتا به اضافه y سینوس تتا مساوی رو. تو این حالت دیگه شما هیچ مشکلی با خطای با شیب بی نهایت هم نخواهید داشت، یعنی اونها هم ضرایب محدود تتا و رو براشون میتونیم به دست بیاریم. خب حالا هاف اومد اینجوری روش رو پیاده سازی کرد، گفت من یه دونه ماتریس میگیرم به اسم آ، یه ماتریس دو بعدی. این ماتریس اندیساش از تتای مین تا تتای مکس و همچنین روی مین تا روی مکس نامگذاری میشه. حالا من میام تک تک نقاطی که توی تصویر دارم و میذارم توی این معادله. هر ایکس و وای رو توی این معادله میتونم بذارم. بعد به تتا مقدار میدم، تتا رو از تتای مین تا تتای ماکس مقدار میدم، مقادیری که برای رو به دست میاد رو محاسبه میکنم. به این ترتیب نقطه تتا و رو مشخص میشه. نقطه تتا و رو رو روی متوجه شدم، خونه مربوطش رو توی ماتریس یه واحد بهش اضافه میکنم. پس در واقع اینکه میخوام بشمارم چند بار تقاطع اتفاق میفته رو با یه دونه انباره پیاده سازی میکنم. یه انباره‌ای که هر بار یه نقطه توش رویت میشه، یک واحد به مقدار اون نقطه اضافه میشه. آخر سر که همه نقاط رو دیدید و این جستجو رو همه نقاط انجام دادید، یه سری نقاط تو این ماتریس به وجود میان که مقادیر خیلی زیادی دارن. اون مقادیر متناظر با نقاطی هستن که روی خط ثابت بودن. در واقع کاری کردن که ضرایب اون معادله خط تو این ماتریس هی بیشتر شارژ شده، عدد بزرگتری گرفته. همون رو میتونید استخراج کنید به عنوان خط راستی که داخل تصویر شناسایی شدن. الان مثلا تو این تصویر من 4 تا نقطه دارم. ببخشید 5 تا نقطه. 4 تا نقطه تو این گوشه هست، میدونم این وسط. خب اینجا شما میبینید دو تا خط هست، خطی که به صورت قطبی رسم میشه که اینها 3 تا نقطه وجود دارن که اینا رو قطع کردن. یه دونه 2 3 4، یه دونه 1 3 5. قاعدتا توی فضای هاف، فضای رو و تتا هست، تو 3 جا باید قطع شدن منحنی اتفاق افتاده باشه. خب مثلا برای یکی از نقاط شما این منحنی رو دست میاری تو فضای آبری، توی فضای رو و تتا. برای یه نقطه دیگه این منحنی رو، برای یکی دیگه این منحنی رو. مثلا این نقطه آ رو خواهید دید که این نقطه توسط در واقع 3 تا نقطه تو فضای دکارتی شارژ شده، نقطه 1، نقطه 3، نقطه 5. حالا ضرایبی که شما اینجا برای رو و تتا به دست میارید، این ضرایب ضرایب همون خطی که 1 3 5 رو به هم دیگه وصل کرده. همینطور برای 2 3 4 داریم. یه نقطه دیگه از نقطه B، 2 3 و 4 تو فضای هاف اینجا هم دیگه رو قطع کردن، پس این نقطه بیشترین مقدار ممکن رو پیدا میکنه. حالا شما اگر این خطها رو روی صفحه رسم کنید، دقیقا همون چیزیه که تبدیل هاف تو خروجی خودش تولید کرده. حالا وقتی تعداد نقاط من بیشتره، این روش رو بهتر میشه فهمید. اینو اولا ما بذار نقاط کم بسازیم که عملکرد هاف براتون روشن بشه. عملکردی که متوجه شدید دیگه برای مثال پیشرفته در کاربردتر هم میشه استفاده کرد. خوبی هاف اینه که این تکنیک رو برای منحنی های پیچیده تر هم میشه استفاده کرد. کلا هر منحنی که شما داشته باشید به فرم کلی جی وی و سی مساوی 0، وی بردار مختصات باشه، سی هم بردار ضرایب، میتونید از فضای وی که مثل فضای دکارتی میمونه یه فضای جدیدی به اسم فضای سی رو تعریف کنید. اون فضای سی در حقیقت فضای ضرایب هست که جستجو رو ما اونجا انجام میدیم و منحنی رو از طریق اون به دست میاریم. مثلا دایره رو میخواید به دست بیارید، دایره معادله کلیش از x به نهایت c1 به توان 2 به اضافه y به نهایت c2 به توان 2 مساوی c3 به توان 2. خب فضای دکارتی دو بعدیه، x و y داره، اما فضای c ما که فضای ضرایب هست c1 c2 و c3، این دیگه ماتریس نیست، یه دونه تانسور میشه، در واقع مکعب میشه که حالا هر کدوم از نقاطی که گذاشتیم تو این معادله صرف کرد، تو فضای c1 c2 c3 نقطه مربوطه رو باید پررنگ‌تر بکنیم. خب باز تو اون تانسوره نگاه میکنیم، اون درایه‌ای که بالاترین عدد رو داره اون بلندگر همون دایره‌ای هست که شناسایی شده. خب پس به طور کلی روش اج لینکینگ یا همون پیوندهی لبه با تبدیل هاف 4 مرحله داره. مرحله اول این که ما یک تصویر باینری لازم داریم. مثلا این تصویر باینری رو از طریق همون اج دیتکشن به دست میاریم. بعد فضای روتتا رو ایجاد میکنیم. تو فضای روتتا شما یه تقسیم بندی نیاز دارید، چون تعداد رو و تتا حالتای ممکنش بی نهایته. من فضا رو الان میام محدود میکنم، مثلا یه مینیمم برای یه تتا، یه ماکسیمم برای تتا، همچنین برای رو. بعد استپ هم تعریف میکنم، مثلا میگم تتا به اضافه یک دلتا تتا، رو به اضافه یک دلتا رو، ما بینش دیگه چیز دیگه وجود نداشته باشه، فضا کاملا کوانتیزه میشه. بعد حالا تعداد خونه هایی که در واقع شمرده میشن به ازای دیدن هر نقطه مربوط به تصویر که تو اون معادله صدر میکنه، اینا رو تو اون انباری اکومولیتوری که وجود داره در واقع اثر میدن. نتیجتا باید نگاه کنم ببینم که کدوم خونه توی ماتریس هست که داره بیشترین مقدار ممکن شده اون خط، دایره یا هر چیز دیگه که تو اون فضا من دنبالش میگشتم از اون طریق به دست میاد. فقط یه مسئله آخری وجود داره، شما باید چک کنید در آخرین مرحله اون خطی که پیدا شده روی تصویر واقعا وجود داره یا نه، چون ممکنه شما خط رو پیدا کنید ولی اون خط تیکه تیکه باشه، مثلا یه بخشی ترسیم شده تموم میشه دوباره ادامه پیدا میکنه. این رو باید با تاثیر اصلی تطبیق بدی. هر نقطه‌ای که تبدیل هاف بهتون میگه رو توی تاثیر اصلی چک می‌کنی ببینی واقعا وجود داره یا وجود نداره. اگر وجود داشت تو تاثیر اون رو میتونی در نظر بگیری. الان یه مثال کاربردی جالب میتونیم برای این مسئله داشته باشیم. این یه تصویر هواییه از یه فرودگاه گرفته شده. این تصویر همونطور که میبینید برگر تقسیمات خیابونها، شهر، در واقع اون ساختمونها و اجزای مختلفی هست که تو اون تصویر داره دیده میشه. حالا من میخوام خیابون اصلی رو اونجا شناسایی کنم. خب خیابون اصلی تو تصویر در واقع یه خط راست دیده میشه. این خط راست رو باید بتونم استخراج بکنم، بلندترین خط راستی که تو این تصویر وجود داره. خب میتونم از تبدیل هاف استفاده کنم. فقط تبدیل هاف باید رو تصویر دو دویی اعمال بشه. اول این تصویر گری اسکیل رو اجیتیشن روش انجام میدم، مثلا با الگوریتم کنی این لبه ها ازش استخراج میشه. بعد این تصویر رو میدم به تبدیل هاف. تبدیل هاف این رو به همچین فضایی تبدیل میکنه. این تعداد بسیار زیادی منحنی سینوسی هست که هر سینوسی یکی از اون خطای مدل نرمال روتاتور رو من داره نشون میده. حالا باید ببینم کدوم نقطه هست که اینجا بیشترین تقاطع رو داره که تو اون ماتریس عمدن شمرده شده. اون رو وقتی استخراج کنم میبینم که معادل با این خطه. حالا اتفاقا دو تا خط هم هست برای این به دست اومده. دو تا خط هست که دارای بیشترین مقدار شمارنده هستن. اون دو تا خط رو جدا میتونم ترسیمش کنم. حالا بعدا میتونم چک کنم روی تصویر اصلی ببینم این نقاطی که به دست اومده آیا واقعا اون تصویر هم وجود داشته یا نه، که اتفاقا تو این مثال همه این نقاطی که به دست اومده واقعا توی تصویر هم هست. این امکان رو دارم که خطوط رو مجدد رو تصویر اصلی ترسیمش کنم. مثلا حالا اینجا اگه رنگی بود میتونستیم با یه رنگ دیگه، فرض کنیم رنگ مثلا قرمز، خط رو کاملا مشخص می‌کردیم. این تبدیل خیلی پرکاربرده. تقریبا توی پردازش تصویر شاید بگم 60-70% کاربردهایی که با سگمنتیشن سر و کار دارن به نوعی از تبدیل هاف استفاده میکنن. حالا تبدیل هاف یا برای شناسایی دایره ها استفاده میشه یا بیزی رو شناسایی میکنن باهاش یا شکلی مثل خط راست رو. برای اشکالی مثل مثلث که دارای لبه‌های تیز هستن چون معادله ساده ای نمیشه براشون نوشت توی مدل تبدیل هاف، شاید خیلی روش منطقی نباشه، ولی اگر برای اونها بشه معادله مناسب پیدا کرد از هاف برای اونها هم میتونیم استفاده بکنیم. خب یه مثال دیگه باز از تبدیل هاف. اینجا من این لبه‌های میز رو میخوام به دست بیارم. خب اول اجیتیشن انجام دادم. این شما چشمی نگاه میکنی میبینی سه تا خط راست اینجا وجود داره، اینا باید شناسایی بشن. فضای تبدیل هاف رو وقتی براش ایجاد بکنی اون سه تا موردی که بیشترین اندازه رو دارن استخراج شدن، یه تصویر اصلی رسم شده. خب تا اینجا روش های بخش بندی بر اساس استخراج لبه و ناپیوستگی های تصویر توضیح داده شد. اما خب یه بخش دیگه از روش های سگمنتیشن هست، اونها مبناشون ناپیوستگیه ولی مستقیما از لبه ها استفاده نمی کنن. برای این دسته از مسائل از تکنیک آستانه‌گیری یا ترش‌هولدینگ استفاده می‌کنیم. وقتی تصویر دارای نواحی مختلفی هست، این نواحی از روی شدت رنگشون قابل تقسیم بندی هستن، روش آستانه‌گیری یا ترش‌هولدینگ پیشنهاد میشه. خب چجوری میتونیم متوجه بشیم که محل مناسب برای بخش بندی کجاست؟ در واقع شما اگر بتونید ترشولد مناسب برای تفکیک ناحیه‌های روشن از ناحیه‌های تیره تو تصویر پیدا بکنید، اون نقطه بهترین نقطه برای بخش بندی هست. مثلا توی این هیستوگرام نگاه کنید، یه تصویر رو من برای هیستوگرام ترسیم کردم. یه بخشی از سطوح خاکستری اینجا تمرکز پیدا کرده، یه بخش دیگه هم اینجا تمرکز پیدا کرده. ما بین این دو تا ناحیه هیچ چیزی نیست. شما میتونید هر عدد تی رو ما بین این دو تا ناحیه انتخاب کنید به عنوان ترشولد. بعد با این تصویر رو سگمنت بکنید. تصویر به دو ناحیه تقسیم میشه. این تصویر سگمنت شده میشه جی ایکس و وای، یک برای جاهایی که اف ایکس و وای مقدارش بزرگتر از تیه و صفر برای جاهایی که اف ایکس و وای کوچکتر مساوی تی هست. به این ترتیب تصویر شما تفکیک میشه. حتی اگر شما هیستوگرامی داشتید که چند تا مود داشت، این هیستوگرام دو تا مود داره، بهش میگن بای مودال. این هیستوگرام سه تا مود داره، یه ناحیه مقادیر اینجاست، یه ناحیه اینجا، یه ناحیه هم اینجا. من میتونم دو تا ترشهولد اینجا پیدا کنم، تی یک و تی دو. حالا میگم اگر مقدار تصویر بزرگتر از تی دو بود، مثلا مقدار آ رو بهش بده. اگر بین تی یک و تی دو بود، بی رو بهش بده. اگر کوچیک‌تر مساوی تی یک بود، سی بهش بده. اینجوری هم تصویر شما داره به سه تا ناحیه تفکیک میشه. الان تو تصویری که ملاحظه میکنید، یه نمونه از همین کاربرد رو به خوبی میبینید. تصویر اولی که دارم یه تصویر دو سطحیه، دو تا رنگ بیشتر توش نیست، یه رنگ تیره یه رنگ روشن. هیستوگرام براش رسم میکنید، دو تا پل در اون دو تا ضربه براش به دست میاد، اینجا و اینجا. خب من میتونم ما بین این دوتا رو هر جایی که دوست داشتم انتخاب کنم، مثلا این 127. با این تصویر رو سگمنت میکنم، طبیعیه که مثلا این شکل میشه یک، بقیه جاها میشه صفر یا برعکسش، اصلا بی راحت تفکیک میشه. حالا اومدم همین تصویر رو با نویز گوسی که میانگینش صفر انحراف معیار 10 هم داره تخریبش کردم، اینو میذارمش نویز اضافه کردم. خب این تصویر دیگه دو سطحی نیست، یعنی خصوصه خاکستری دیگه هم توش دیده میشه. هیستوگرام رو براش رسم میکنید، یه سری از نقاط تو این بازن، یه سری از نقاط هم تو این بازه هستن. باز این دوتا رو میتونم با هم تفکیک بکنم، یعنی میام مثلا یه مقدار این وسط میذارم، مثلا همین 127 چیز خوبی. میتونم از همینجا ترشولدینگ رو انجام بدم، میگم هر مقدار پیکسلی که از مقدار 127 مقدارش کمتر از یه ناحیه بشه، بیشتر هم یه ناحیه، باز نسبتا خوب اینا از هم دیگه تفکیک میشن. ولی وقتی نوعی زیاده، کار دیگه به این سادگی نیست، تقریبا دیگه اصلا این راه امکان پذیر نیست برای بخش بندی. الان همین تصویر رو اومدم این بار با نویز گوسی میانگین صفر و انحراف معیار 50 تخریب کردم. هیستوگرام به یه همچین فرمی تبدیل شده. خب شما دیگه اینجا ناحیه رو نمیتونید پیدا کنید که از اونجا تفکیک رو انجام بدید، لذا این دیگه قابل استفاده نیست. خب اگر شیئی باشه که در حقیقت روی خودش روشنه ولی مثلا رو پس زمینه تیره قرار گرفته، این در واقع حالتی هست که نمونهش رو شما الان دیده بودید، یعنی هیستوگرام حالتی داره که قسمت تفکیک شده برای شما میتونید قائل باشید. حالا فرض کنیم که من به این تصویر یه سایه میدم، این طیف سایه‌ای باشه که برایش در نظر گرفتم. سایه حالتی داره که در حقیقت با یک رنج یک نواختی از 2 دهم تا 6 دهم مقدار روشنایی رو تغییر میده. خب برای سایه دادن تصویر ضرب انجام میشه، یعنی من این تصویر رو اگر در سایه مربوط ضرب کنم تصویر سایه دار به دست میاد. خب هیستوگرام این تصویر سایه رو نگاه کنید، تصویر نهایی که تصویر سایه دار هست یه همچین هیستوگرام پیدا کرده، باز اینجا شما نمیتونید آستانه مناسبی رو توش پیدا بکنید. خب اگر این مسئله رو بدونیم، ما از عملیات برعکس میتونیم استفاده کنیم، یعنی بگم وقتی یه تصویری دارم تصویر رو برای سایه‌اش تقسیم میکنم، نتیجه‌اش این میشه. این تصویر رو برای تصویر تقسیم کنید، تصویر اولیه به دست میاد. بعد تصویر اول هیستوگرام داره تفکیک مناسب هست. پس عملیات تقسیم تصویر برای سگمنتیشن خیلی به درد میخوره. شرایطی وجود داره که تصویر اصلی ما یه سایه روش افتاده، خود مدل سایه رو میشه برآورد کرد. مثلا شما از گوشه های بالا و پایین تصویر میتونید الگوی متوسط سایه رو به دست بیارید. حالا تصویر اصلی تقسیم بر سایه‌اش بکنید، تصویر اصلی به دست میاد. تصویر سایه دار تقسیم بر سایه بکنید، تصویر اصلی به دست میاد. رو تصویر اصلی خوب میشه اون محل ترشولد رو مشخص. خب الگوریتم داریم به اسم بیسیک گلوبال ترشولدینگ، الگوریتم آستانه‌گیری سراسری پایه. تقریبا هر جایی که ما آستانه‌گیری بخوایم انجام بدیم و اسم الگوریتم خاصی رو مطرح نکنیم، ترجیح میدیم این الگوریتم استفاده بشه. این الگوریتم استانداردیه که اون محل ترشولد رو به خوبی میتونه پیدا بکنه. سوالی که شما پرسیدید، محل ترشولد با این الگوریتم استخراج میشه. اول کار یه مقدار برآوردی اولیه به عنوان تخمین ترشولد در نظر میگیریم. مثلا میگیرید نیم، یه ذره کمتر یه ذره بیشتر، مقدار اولیه خیلی مهم نیست. یه مقدار اولیه برای تی در نظر میگیرم. حالا میام تصویر رو بر اساس این تی که به دست اومده سگمنت میکنم. دو تا تصویر G1 و G2 به دست میاد. یعنی در واقع شما یه مجموعه پیکسل دارید که روشنایی کمتر از تی داره، یه مجموعه پیکسل دیگه بیشتر از تی. خب این تصویری که به این فرم به دست میاد رو اسمشو میذارن GXY، که FXY بزرگتر از تی 1، FXY کوچیک‌تر مساوی تی مقدار 0 داشته باشه. حالا میام برای هر کدوم از این دو تیکه تصویر که G1 و G2 به دست اومده جداگونه مقادیر متوسط روشنایی رو به دست میارم، M1 و M2. از روی M1 و M2 یه دونه ترشولد جدید به دست میاد. تی رو میگیریم متوسط M1 و M2، 1/2 M1 به اضافه M2. حالا این ترشولد جدید رو دوباره از همین مرحله دوم استفاده میکنید برای یک آستانه گذاری جدید. یه تصویر جدید الان به دست میاد، حالتی که ترشولدش عوض شده نسبت به حالت قبلی. دوباره G1 دارید، G2 دارید، دوباره تو هر کدوم از اینا میانگین حساب میکنید، متوسط میانگین ها رو به عنوان ترشولد جدید استفاده میکنید. این کار انقدر ادامه پیدا میکنه تا اینکه تغییر اون مقدار آستانه از یه حدی کوچیکتر بشه. اسم اون حد رو میذارم دلتا تی. مثلا میگم وقتی تغییرات مقدار آستانه مثلا از 3 واحد داره کمتر میشه دیگه متوقف میشه. خب این الگوریتم تضمین داره که خاتمه پیدا بکنه. یعنی اگر واقعا ترشولدی وجود داشته باشه مثل این حالت که بشه از اینجا به خوبی تصاویر رو تفکیک کرد، این الگوریتم بعد از محدود گام به نتیجه میرسه و ترشولد بهینه رو به شما برمیگردونه. اینجا مثلا تو این مسئله کار خیلی ساده بوده. ترشولد با همین الگوریتم این وسط به دست اومده، مثلا به مقدار 127 مقادیر کوچکتر 127 شدن 0 شدن 1، بقیه رو مثلا گذاشتیم 0. این تصویر قسمت سیاهش در واقع شیء اصلی ماست. میبینید مثلا قسمت یه سایه افتاده بود، خود به خود تو این تصویر نهایی کنار رفته. یا مثلا یه کاربرد جالب دیگه تو بحث فینگرپرینت اسکنر هست. اصلا شما هر وقت تصویر اصلا انگوش رو به دست میارید، تصویر حتما یه همچین حالتی داره، یعنی سایه روش افتاده و اون خود اصلا انگوش کاملا تفکیک شده نیستن. خب اگر هیستوگرام این رو رسم کنید یه همچین هیستوگرامی براش به دست میاد. خب من چجوری نقطه مناسب برای تفکیک رو به دست میارم؟ با همون الگوریتم آستانه گیری پایه، یه مقدار اولیه ترشولد گرفتم، تصویر رو با اون در واقع سگمنت میکنم، بعد برای هر کدوم از سگمنت ها متوسط حساب میکنم، ترشولد جدید رو میگیرم، متوسط میانگین هایی که برای هر کدوم از اون تصاویر سگمنت شده به دست اومده. اینقدر این کار رو ادامه میدم تا یه نقطه ما بین این فاصله به دست بیاد. حالا بر اساس این اگر سگمنت بکنم این تصویر رو میشه استخراج کرد. بعد شما به راحتی میتونید در یه پردازش رو این تصویر انجام بدید، به علت اینکه اون جاهایی که مواد اثر انگشته و باید بمونه منحنی‌های بزرگن. هر جایی نقطه تکی دارید، نقاط جدا جدا از هم افتاده، اونا رو به راحتی میشه کنار گذاشت. با تاثیر باقی مونده به عنوان اثر انگشت کار میکنیم. البته این بهترین روش ممکن نیست. همونطوری که تو اسمش میبینید بیسیک گلوبال ترشولدینگ هست. روش بیسیک و پایه است. یه روش دیگه‌ای هست به عنوان روش بهینه برای آستانه‌گیری، به روش اوتسو معروفه، به اسم کسی که این رو ابداع کرد نامگذاری کردن. تو نرم‌افزار مطلب اون تابعی که برای ترشولدینگ پیاده سازی کرده روش اوتسو رو استفاده میکنه. روش اوتسو اطلاعات آماری تصویر رو به شکل دقیقتر و بهتری ازش کمک میگیره و یه عمل بهینه سازی انجام میده تا محل ترشهولد بهینه رو از طریق اون بهینه سازی به دست بیار. جزئیات الگوریتمش اینجا هست، حالا من نمیخوام خیلی وارد این جزئیات بشم، تو برنامه درسمون نیست، ولی میخوام بدونید که روش ترشهولدینگ بهینه یه عمل بهینه سازی انجام میده. تو این بهینه سازی میاد سگمنت ها رو به گونه ای انتخاب میکنه که واریانس داخلی مینیمم بشه، واریانس خارجی به حد اکثر برسه، یعنی دوتا ناحیه بیشترین تفاوت رو با هم داشته باشن، داخل یک ناحیه کمترین تفاوت وجود داشته باشه. نمونه خروجی هایی که از این روش استخراج میشه و مقایسش، این یه تصویره، هیستوگرامش رو رسم کنید، یه همچین فرمی پیدا خواهد کرد. خب این هیستوگرام میبینید که چون اون حالت دو مدل رو نداره خیلی راحت نمیشه باهاش کار کرد، یعنی اون نقطه وسط رو براش استخراج کرد. اگه از روش الگوریتم آسانه‌گیری پایه استفاده کنم، خروجی ترشهولدینگ یه همچین حالتیه. خب از نظر کاربردی من میخوام این ناحیه های دایره‌ای رو استخراج کنم، مثلا احتمالاً این یک پدیده بوده تو کارخونه ساخته شده، اینا دیفکت هستن، یعنی خرابیاری هست که مثلا رو پلاستیک وجود داره، میخوام تشخیصش بدم. خب من این ناحیه ها رو احتیاج دارم به عنوان خرابی، ولی این روش ترشهولدینگ نتونسته این ناحیه ها رو خوب برای من استخراج کنه، ولی روش اوتسو بسیار بهتر از روش سراسری و سراسری پایه ناحیه رو داره در میاره.
با این
اوتسو
شکلی که نویزی
شده
بودم مشخص
نبود، اونم میشه ترشون میشه دستم
رو
چند
تا استاد
نه
خب اونم
هم تاریخ بود دیگه شکلش. نه بذارید این نه این فرق میکنه. این مشکلش اینه که این نویز به صورت عمومی رو همه جا افتاده. مثلا شما اگر بگید طیف خاکستری روشن، طیف خاکستری روشن فقط اینجا نیست، این بیرون هم افتاده، مثلا این نمیشه باید اون از هم تفکیکش کرد. اینجا حالا میبینید رایش داریم که اول باید نویز اینو حذف کنیم، نویز رو حذف میکنیم، بعد روش اوتسو بهتر از روش گلوبال جواب بده. خب اما تو همین تصویر ببینید، همین دقیقا مثال اون همین هست، تصویر داره نویزه، این هم هیستوگرامشه، روش اوتسو نمیتونه این رو خوب تقسیم کنه. ببینید از این زور درد بخوری نیست. حالا من میام اینو با یه ماسک پایین گذر، یعنی فیلتر پایین گذر متوسطی 5/5 هموارش میکنم، هیستوگرام به طور کلی تغییر میکنه. ببینید هیستوگرام از این حالت به این حالت تبدیل شد. حالا شما این رو بدید به روش اوتسو، این نتیجه که روش اوتسو شما میده از روش گلوبال خیلی بهتر است. پس تاثیر نویزی رو هم اوتسو تضمین نمی‌کنه بتونه خوب سگمنت بکنه. ولی اگر بیاید تاثیر نویزی رو اول نویز رو کم کنید یا کلا نویز رو حذف کنید، بعد خروجی روش اوتسو خیلی بهتر میشه. خب این مثال یه اشکال دیگه این روش ترشهولدینگ رو نشون میده. روش ترشهولدینگ وقتی که شیء شما مساحت خیلی کوچیکی نسبت به پس زمینه داره خیلی خوب عمل نمیکنه. الان کل این تصویر یه نقطه فقط هست، بقیه نقاط به صورت پراکنده روشنی های متفاوت دارن، ولی بیشتر به سمت تیره متمایله. خب این هیستوگرامش میشه. با روش اوتسو اینو سگمنت کنید میرسید به این، سگمنتیشن خوب انجام نشده. اگر بیام این تصویر رو حتی فیلترش هم بکنم، باز هیستوگرام خیلی بهتر نمیشه، میشه همون مثلا. باز روش اوتسو نمیتونه این رو تفکیک کنه. بس یه نتیجه دیگه میگیریم. برای آستانه‌گیری زمانی میتونید از آستانه‌گیری در سگمنتیشن استفاده کنیم که اندازه اون پدیده‌ای که میخواین استخراج بکنین نسبت به مساحت تاثیر قابل توجه باشه. وقتی شی خیلی کوچیک هست، روش اوتسو هم برای استخراج اون شی از طریق ترشهولدینگ خیلی خوب عمل نمی‌کنه. خب این نقطه رو چجوری میشه استخراج کرد؟ اول درس قبل گفتیم با ماسک تشخیص نقطه دیگه، یعنی شما اینو اگر با ماسک تشخیص نقطه روش حرکت بکنید خیلی نتیجه بهتری در میاد تا اینکه الان با روش ترش‌هولدینگ بخوایم اینو استفاده کنیم. خب از لبه ها میتونیم استفاده کنیم برای بهبود ترش‌هولدینگ. باز تکنیکشو نمیخوام خیلی واردش بشم، ولی اگر اطلاعات لبه رو هم روی ترش‌هولد اضافه کنم امکان این وجود داره که بتونم با روش آستانه گیری سگمنتیشن خوبی داشته باشم. در واقع لبه این کمک رو به من میکنه که بین مقادیری که برای اون نقطه خاص و بک‌گراندش در نظر گرفتم یه تمایز جدی بشه ایجاد کرد. اون تمایز نتیجه‌اش اینه که یه هیستوگرام بای مودال به من میده، از طریق اون میشه نقطه رو استخراج کرد. یا مثلا تا همین تصویر، این تصویر رو هم بعد از اینکه لبه‌هاشو استخراج میکنم امکان بخش بندی از طریق ترش‌هولدینگ رو داره. تصویر یک سری سلوله، سلولایی که بهش میگن سلولای مخمر، هیستوگرامش یه همچین حالتی داره که قابل بخش بندی نیست. ببخشید این امکان بخش بندی داره چون این اشیا رنگ‌های روشن‌تری دارن، پس زمینه تیره است، این امکان رو داره. ولی روش اوتسو وقتی میاد این رو بخش بندی میکنه، مشکلی که به وجود میاره اینه که این ناحیه ها که از همدیگه جدا بودن تو تصویر اصلی اینجا به هم میچسبن، به اون یه ناحیه شناسایی میشه. این به درد کاربرد ما نمیخوره، ما اتفاقا این مرکزا رو باید بیشتر شناسایی کنیم. مثلا کاربردش چیه؟ میگم تعداد سلول‌ها رو بشماریم. حالا تعداد رو میخواید بشمارید، مساحت مهم نیست، اینکه رو هر کدوم یه دونه نقطه بیفته مهمه. خب من میتونم بیام در واقع از این تصویر لاپلاسیان بگیرم، قدمتای لاپلاسیان رو در نظر بگیرم، حالا هیستوگرام این رو ترسیم بکنیم. وقتی این تصویر در تصویر اصلی زرد میشه، این تصویر در این تصویر زرد بشه، یعنی نقاط مرکزی رو من تأکید کردم روش، مقادیر تیره تری براش در نظر گرفتم. حالا این هیستوگرام رو اگر شما به روش اوتسو بدید، روش اوتسو این رو میتونه استخراج کنه. البته این درجه یعنی دارم توضیح دارم اوتسوی استاندارد نیست، اوتسوی هست که از اطلاعات لبه داره استفاده میکنه. الگوریتم شما توضیح ندادم، گفتم خارج از بنای درسه. این الگوریتمی هست که روش اوتسو رو بهبود میده با استفاده از اطلاعات لبه. پس ببینید مثال پیچیده‌تری هم میشه برای سگمنتیشن به کمک ترش‌هولدینگ داشت، ولی خب روش پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر میشه. این هم در واقع شبیه همون مثال قبلیه، منتها ما اون آستانه قدر معتدل لاپلاسیان رو برای اینکه مشخص بشه چی تو تصویر جی تی بمونه، چی رو حذف کنیم، اینو بزرگتر گرفتیم، مثلا برابر مقدار 55 در نظر گرفتم. باز این اشیا شناسایی شدن، هنوز به هم نچسبیدن، ولی خب مساحت بزرگتری رو اشغال کرد. تعمیم روش اوتسو برای آستانه گیری چندگانه مطرح هست، یعنی شما میتونید به جای اینکه یه دونه اصطلاحاً ترش‌هولد رو استخراج کنید که دو تا ناحیه رو از همدیگه تفکیک میکنه، این تا ترش‌هولد استخراج کنید که انه به اضافه یک ناحیه رو از همدیگه تفکیک میکنه. این در واقع یه عمل بهینه‌سازی نیاز داره. ما در واقع مقادیر رو به عنوان ترش‌هولد انتخاب میکنیم، این کی استارا مقادیر ترش‌هولد هست که در واقع این مقادیر اون کواریانس توأم همه این مقادیر ترش‌هولد رو ماکسیموم میکنه. جالب محاسباتش با توجه به روابطی که وجود داره انجام میشه، ولی اینجا نمیخوام مطرح بکنم، نمایش خاصی میتونید تو کتاب ببینید. از این طریق میتونیم تصاویر دارای چند ناحیه رو از طریق چند ترش‌هولد هم تفکیک بکنیم. مثلا این تصویر که از یک کوه یخی گرفته شده، سه تا ناحیه رنگی توش تمایز داده شده، ولی هر ناحیه من در واقع یه دونه ترش‌هولد جدا رو در نظر میگیرم، یه تی یک اینجا میگیرم، یه تی دو، بعد بر اساس این مقادیر رنگ این سه تا ناحیه رو از هم دیگه تفکیک میکنم. مثلا این روبروی کوه هست، این قسمت پشتی کوه میشه، اینا قسمت مثلا آسمون هست، هم دیگه تفکیک میشه. روش روش آسانه گیری متغیر هم داریم که خودش تکنیک‌های متعددی داره، روش افراز تصویر هست، روش استفاده از خصوصیات محلی تصویر و استفاده از میانگین‌های متعدد. حالا این دیگه موارد بیشترش میذارم برای جلسه بعد اونجا توضیح میدیم. خب اگه تا اینجا سوالی داریم بفرمایید. الان پس تکلیفی که برای هفته پیش داشتید برای انتخاب مقدار ترشولد راه بهتون داده شده، منتها تو اون تکلیف اصراری نیست که حتما ترشولد بهینه رو پیدا بکنید. اونجا شما تعداد دونه‌های برنج رو می‌خواید بشمارید. حالا هر روشی، هر تی رو به صورت اصطلاحاً سعی و خطا هم تونستید پیدا کنید که برای حل مسئله‌تون جواب میداد، قابل قبول هست. ولی بعداً که تو این فصل الگوریتم ترشولدینگ بهینه رو پیاده سازی بکنید، طبعا میتونید اون مسئله رو با کیفیت بهتر و بالاتری حل بکنید. خب سوال؟ بفرم. ببینید چیز خاصی نیست. شما مثلا میتونید اینجوری حساب کنید، هر تصویری که دارید بالاخره خطاتون عرض از مبدا و شیبشون یه حد محدودی داره دیگه. مثلا فرض کنید شیب بین 5 و 103 هست، اینو به عنوان حد پایین و بالا در نظر میگیرید. بعد برای عرض از مبدا مثلا میگیرید فرض کنید بین منفی 10 تا 35 مثلا، میتونید یه مقدار حداقل حد اکثری براش در نظر بگیرید. منظورم اینه که مثلا شیب های خیلی زیاد اونا رو ما اصلا بررسی نکنیم. مثلا شیبی که مثلا شیب بی نهایت هست که من نمیتونم خود عدد بی نهایت رو بیارم، باید یه عدد خیلی بزرگی براش بگیرم. مثلا میگم نهایتاً دیگه تو این تصویر یه خط خیلی هم دیگه بخواد شیب زیاد باشه، پس این شیبش مثلا برابر 1100 هست مثلا، اینو به عنوان حد ماکسیمم شیب در نظر میگیرم. اما رو و تتا رابطه مستقیم با عرض از مبدا و شیب ندارن، رابطهشون مستقیم نیست چون رابطه سینوسی بود دیگه. در واقع شما داشتید x کوسینوس تتا به اضافه y سینوس تتا این مساوی روه. مقادر نوعیش رو تو کتاب براتون مشخص کرده، مثلا گفته فرض کنید تتا رو میگیریم بین منفی 90 درجه تا 90 درجه، رو میگیریم مثلا بین منفی 100 تا 100. بعد فاصله هاش هم تعریف میکنیم، مثلا میگیم بین هر دو تتایی دلتا تتاش مثلا برابر 5 درجه است، یا مثلا دلتا 2 رو برابر 10 هست. اینو در نظر بگیرید فضای رو و تتا محدود میشه. خب سوال دیگه. این هفته تکلیف نداریم، تکلیف بحث سگمنتیشن مال هفته بعد هست. فقط با زحمت بکشین تا هفته بعد قسمت عملی بخش مورفولوژیکال رو هم انجام بدید. امروز که قسمت تئوریش رو تحویل دادید، قسمت عملیش رو هم تا هفته بعد فرصت دارید که آپلود بکنید. سوال دیگه؟